ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون، چه در ایران و منطقه و چه در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمال رسیدن به توافق با مسکو بر سر بحران سوریه وجود دارد، اما هنوز تفاوت‌های زیادی بین دو طرف دیده می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا که در حاشیه نشست گروه 20 در هانگژو در چین سخن میگفت، اضافه کرد که اختلاف با مسکو بر سر ملزومات پایان جنگ داخلی سوریه زیاد است، اما تاکید کرد که مذاکرات بدون وقفه ادامه دارد. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که دو طرف در آستانه توافق هستند، اما باید چند موضوع دیگر را نیز بررسی کنند. در ایران قوه قضاییه روز یکشنبه دو خبرگزاری موج و ایران و چند سایت خبری از جمله پرشن خودرو، پویش و نه صبح را در واقع به دلیل شکایت در مراجع قضایی مسدود کرد. محمد مبین مدیر عامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ابراز بی اطلاعی از دلیل فیلتر شدن این خبرگزاری ها گفتند که این اقدام با دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز به نقل از یک مقام آگاه در قوه قضاییه که نام او ذکر نشده، دلیل فیلتر شدن این رسانه ها را شکایت در مرجع قضایی اعلام کرد. این خبرگزاری اما اشاره‌ای به جزئیات این شکایت ها نکرده است. در ایران سعید مرتضوی روز یکشنبه پس از پایان 4 جلسه دادگاه خود مدعی شد که در اکثر اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی تبرئه و بیگناه شناخته شده است. این در حالی است که وکیل مدافع شاکیان او در پرونده سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی ترک همدانی وکیل شاکیان روز یکشنبه گفت که وکلا عنوان اتهام آقای مرتضوی را اختلاس می دانند، اما رئیس دادگاه عنوان تصرف غیرقانونی را مد نظر داشت. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در 13 آذر ماه سال 92 که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلفات گسترده متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند. در خبر دیگر، جنگنده‌های ارتش ترکیه 10 موضع شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان یا پکاکا را در جنوب شرقی این کشور بمباران کردند. منابع نظامی ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفتند که این عملیات عمدتاً در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق صورت گرفته است. بمباران مواضع پکاکا بعد از یک 48 ساعت خونین برای ارتش ترکیه رقم خورد که در جریان آن 23 نیروی نظامی ترکیه کشته شدند. حکومت ترکیه شبه نظامیان پکاکا را خانم الهه مسئول کشته شدن این افراد معرفی کرده است.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یازدهمین نشست سالانه گروه 20 با هدف گسترش تجارت جهانی.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا وجود نداره.
مخالفت‌های گسترده با احتمال و تلاش دولت ایران برای پیوستن به گروه ویژه مبارزه با پولشویی.
واضح است که جناح تندروی نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه های FATF در ایران میترسه.
وزیر کار در ایران میگوید با وجود درآمد چند میلیارد دلاری در 8 ساله دولت احمدی نژاد همچنان حاشیه نشینی ادامه دارد و فقر هم مهار نشده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. 11 نشست سالانه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرد، روز یکشنبه با سخنرانی رئیس جمهوری چین در شهر هانگژو آغاز به کار کرد. جمشید زند از رادیو فردا.
نشست سالانه گروه 20 با سخنرانی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین آغاز شد. آقای پینگ در سخنان خود با اشاره به خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند گفت کشورهای عضو باید قدم‌های جهت گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری بردارند و از سیاست‌های حمایت‌گرایانه داخلی خودداری کنند. او با اشاره به چالش‌های متعددی که در تجارت، سرمایه‌گذاری و امور مالی پیش روی کشورهای عضو است گفت در نشست امسال رشد متکی به نوآوری و مدیریت مالی و اقتصاد جهانی مؤثرتر به بحث گذاشته می‌شود. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز روز شنبه درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هشدار داد و گفت اگر تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری فرامرزی، نقل و انتقال کالا، خدمات و نیروی انسانی به بیرون مرزها افزایش پیدا نکند، کشورهای عضو با مشکل اشتغال‌زایی و کاهش فعالیت‌های تجاری روبرو خواهند شد. در این حال به گزارش خبرگزاری بلومبرگ برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به موفقیت نشست امسال گروه 20 چندان خوشبین نیستند و میگویند به نظر نمی رسد که رهبران کشورهای بزرگ جهان بتوانند قدم‌های جدی برای آزادسازی هرچه بیشتر تجارت فرامرزی و بین‌المللی بردارند. اما شاهین فاطمی استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی در پاریس با اشاره به اهمیت تجارت بین‌المللی در 3 دهه اخیر میگوید کشورهای جهان متوجه شدند که تجارت جهانی برای رشد اقتصادی امری ضروری است و نشست امسال هم بر روی این مسئله متمرکز شده است.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 سال گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا غیر از تجارت وجود نداره. از این نظر تمام کشورها، چه اونایی که عقب افتاده و فقیر هستن، چه اونایی که پیشرفته هستن، یک وجه مشترکی دارن که همه بخوان موانعی که بر سر راه تجارت هست بردارن. اول گمرک ها رو کم کردن که تقریبا حالا به حدود 1-2% رسیده، تقریبا نزدیک صفره، ولی بعد موانع دیگری غیر از گمرکی در برابر تجارت جهانی وجود داره که الان مشغول هستن اونها رو یکی یکی بررسی بکنن. تازه دنیا متوجه شده که تجارت برای همه خوبه. این جلسه هم که در هانگژو تشکیل میشه بیشتر برای همونه.
اکنون که بیشتر کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا از حالت رکود اقتصادی چند سال پیش خارج شده و نرخ رشد اقتصادی مثبتی را طی می‌کنند، نگرانی‌ها از کاهش حجم تجارت جهانی بیشتر شده است. رئیس سازمان تجارت جهانی با تأکید بر این نگرانی عمیق گفته است اگر امروز کاری انجام ندهیم، سیاست‌های اقتصادی و تجاری نادرست در آینده به اجرا در خواهند آمد. از سوی دیگر به گفته شاهین فاطمی، هنوز رقابت شدید بین قطب‌های اقتصادی جهان به ویژه آمریکا و چین بر سر بازار آسیا ادامه دارد که یکی از موانع رشد تجارت بین‌المللی است.
هنوز اون رقابت‌های ناسالم بین بلوک‌های تجاری وجود داره. مسئله اساسی سیاست‌های توسعه طلبانه چینه. در اقیانوس آرام احداث این جزایر مصنوعی و گسترش حدود مرزهای چین در اقیانوس آرام که آمریکایی‌ها راجع به این مسئله خیلی حساسیت دارند و این نوع باز یک نوع مشکلات جنگ سرد رو داره دوباره وارد میکنه. در دراز مدت رقابت اصلی بین چین و آمریکا خواهد بود برای تسلط بر بازار آسیا و اون حرفی که آقای اوباما 8 سال پیش زد که باید نگرش به شرق باشه ولی عملا کاری انجام نداد و در اونجا الان روز به روز قدرت سیاسی، نظامی و تجاری چین افزایش پیدا میکنه.
در گرد همایی امسال رهبران گروه 20 علاوه بر مسائل مهم اقتصادی و تجاری، جنگ داخلی سوریه، تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات جوی کره زمین نیز در نشست‌های دو جانبه و چند جانبه مطرح شدند. یکی از مهمترین رویدادهای نشست هانگژو، توافق رهبران آمریکا و چین برای پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس بود. روز شنبه باراک اوباما و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، اسناد رسمی پیوستن این دو کشور به توافقنامه پاریس را طی مراسمی به دبیرکل سازمان ملل تحویل دادند. باراک اوباما در این مراسم گفت: امروز با پیوستن به توافق پاریس، ما عزم مشترکمان برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهیم. آمریکا و چین حدود 38% از گازهای گلخانه‌ای جهان را که یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی در کره زمین است، تولید می‌کنند. از دیگر مسائل مهمی که در نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس گروه 20 مطرح شده، جنگ داخلی سوریه است که به گفته مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه، دو کشور به مذاکرات فشرده خود برای پایان دادن به بحران 5 ساله سوریه ادامه می‌دهند. در حاشیه اجلاس گروه 20، رهبران کشورهای عضو نشست‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه‌ای هم برای گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار کردند که مهمترین آنها دیدارهای جداگانه باراک اوباما با رهبر چین، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری ترکیه و صدر اعظم آلمان است. مقامات آمریکا و روسیه همچنین تأیید کردند که رؤسای جمهوری دو کشور دیداری خصوصی با یکدیگر خواهند داشت. نشست دو روزه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان و در این حال نیمی از جمعیت فقیر کره زمین را در بر می‌گیرد، روز دوشنبه با انتشار بیانیه پایانی رهبران این گروه پایان می‌یابد.
در ادامه بگومگوها و درگیری‌ها بر سر پیوستن ایران به کارگروه مالی مبارزه با پولشویی، بار دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان روز یکشنبه این مخالفت‌ها را برجسته کردند. جواد کوروشی.
خبرگزاری فارس به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، حسین قدیانی که فارس از او به عنوان رئیس سازمان بسیج علمی کشور نام می‌برد و سعید یاری که به نوشته فارس رئیس کمیته هسته‌ای جبهه اصلاح طلبان است، پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و کمک مالی به سازمان‌های تروریستی موسوم به FATF را خیانت به عزت کشور و بدتر از کاپیتولاسیون می‌خواند. خبرگزاری تسنیم هم از مخالفت غلامعلی حداد عادل می نویسد که می گوید مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی کنند. همین خبرگزاری از مخالفت ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و محسن کوهکن، نماینده لنجان در مجلس خبر می دهد. این در حالی است که کیهان پیوستن به FATF را تیشه به ریشه اقتصاد امنیت ملی زدن ارزیابی می‌کند و رجا نیوز هم ارائه نکردن خدمات ارزی بانک‌های ملت و سپاه به قرارگاه خاتم الانبیا را خود تحریمی می‌خواند و می‌نویسد که اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند. ناصر لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم روز یکشنبه از ابلاغیه برخی از بانک‌ها در مورد لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آنها به معاهده FATF انتقاد کرد. استدلال مخالفین با پیوستن ایران به FATF این است که از یک طرف دیگر نمی‌شود به سازمان‌هایی مانند حزب‌الله لبنان کمک کرد و از طرف دیگر ایران مجبور می‌شود اسرار به تعبیر آنها ملی خود را در اختیار این نهاد قرار دهد. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه، در 21 تیر ماه سال جاری در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش مجری درباره سازمان‌ها و اشخاصی که نامشان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، گفت کمک به این سازمان‌ها و اشخاص الزاماً نباید از راه بانک‌ها و سیستم بانکی باشد.
خدمتتون عرض بکنم که پرداخت‌های به این افراد و نهادها لزوماً از طریق سیستم بانکی نباید باشه، که من خیلی سربسته عرض بکنم. ما در طول سالیان گذشته خب خیلی از کسانی که فکر میکردیم باید کمک بکنیم کمک کردیم، ولی این از طریق جایی در سیستم مالی ما این وجود نداره.
در پاسخ به این انتقاد که اسرار ملی در اختیار بیگانگان قرار میگیرد هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شبکه خبر میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه. فتف یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خودمون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخورد در داخل همون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
بنابراین پرسش این است که چرا اصولگرایان با این شدت به پیوستن به FATF مخالفت میکنند؟ به باور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، اصولگرایان به 5 دلیل با این مسئله مخالفند.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه های FATF در ایران میترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکمتر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت های مالی ایران از گروه های شبه نظامی مخصوصا حزب الله لبنان هست. اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروه‌های مثل حزب الله را اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوارتر خواهد کرد. حتی اگر این کمک‌ها از طریق سیستم بانکی هم نباشه، اما قدرت مانور سیستم بانکی ایران رو به شدت کاهش خواهد داد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریبا تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه‌ها مستقیما شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست. این اتفاق که بانک سپه یا بانک ملت اعلام می‌کنند حاضر به ارائه خدمات مالی یا ارزی به سپاه پاسداران یا قرارگاه خاتم الانبیا نیستند، اتفاق بی سابقه ای است که باعث میشه اتوریته سپاه پاسداران و اقتدار رسانه‌ای و تبلیغاتیش به سادگی در منظر افکار عمومی بشکنه.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته راهی است مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباط ها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
سپاسگزاریم از همراهیتون عزیزان. و بشنوید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید با وجود درآمد چند میلیارد دلاری در 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد، حاشیه نشینی همچنان ادامه دارد و فقر هم در ایران مهار نشده است. امیر مصدق کاتوزیان.
با وجود درآمد 750 میلیارد دلاری در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حاشیه نشینی ادامه یافت و فقر هم در ایران مهار نشد. گفته ای که خبرگزاری جمهوری اسلامی روز یکشنبه از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی نقل کرد. علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگزاری اجتماعی دانشگاه سودرتون استکهلم، هدف اصلی چنین گفته‌هایی را دفاع در برابر حمله‌های 3 ساله اصولگرایان مخالف دولت می‌داند.
دولت روحانی همه توجهاتش بر سر مسئله برجام بوده، از طرفی از طرف دیگه درآمدها کاهش پیدا کرده، امکانات به اندازه کافی در اختیار نداشته که این گروه‌های فقیر و حاشیه‌نشین شرایطشون بهبود ببخشه. و چون در دولت آقای احمدی نژاد یک یارانه‌ای در اختیار این گروه‌ها گذاشته می‌شد و این امکان در دولت روحانی افزایش پیدا کرد و در انتخابات بعد طرفداران آقای احمدی نژاد حتما تلاش خواهند کرد که این نقصان و این کمبود در کار دولت روحانی رو برجسته بکنن، از الان آقای ربیعی این بحث مطرح میکنه که با اشاره به اینکه در دولت احمدی نژاد هم فقر به طور ریشه‌ای از بین برده نشد، یه جورایی پیشاپیش وارد یک بحث و درگیری با مخالفین خودش شد. من فکر می‌کنم بیشتر از این موضوع این مطرح کرده تا حدود زیادی دفاع از دولت روحانی در مقابل حملات احتمالی رقبا در انتخابات بعد.
از سوی دیگر فارغ از هدف وزیر کار دولت حسن روحانی برای گفته‌های یاد شده، جمشید اسدی استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی دیژون در فرانسه هم خردگیری وزیر کار دولت حسن روحانی را به کارنامه 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد تایید می‌کند و هم ملاحظه‌ای درباره آن دارد.
انتقاد آقای ربیعی یک انتقاد آماری، حسابی، سوری است، به این معنی که اگر همچنان که بعضی از برآوردهای خود نظام نشان می‌دهد، برای ایجاد فرصت شغلی به مبلغی بین 65000 دلار تا 230000 دلار احتیاج جز، خب اگر این درآمد نفت دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد رو سرشکن بکنیم به هزینه ایجاد یک فرصت شغلی، خیلی فرصت شغلی ایجاد میشد.
به باور جمشید اسدی، کارکرد 3 ساله دولت حسن روحانی هم کمک چندانی به کاهش فقر و حاشیه نشینی نکرده، چون به گفته او هم تکیه دولت محمود احمدی نژاد بر دخالت دولت در اقتصاد بود و هم در دولت حسن روحانی در بر همین پاش نمی گردد.
آقای ربیعی با این انتقاد خودشون همون دید و نگاه آقای احمدی نژاد دارن، یعنی یک دولتی هست که باید خط فقر رو به عقب ببره، اشتغال و افزایش بده، حالا آقای احمدی نژاد بد کرد، ما خوب این کارو میکنیم، در حالی که این نقش دولت نیست. دولت باید فضای کسب و کار رو آنچنان مهیا بکند که سرمایه گذار خارجی و داخلی مشتاقانه آماده کار کردن بشه. این در دوره‌ای که آقای روحانی هستند و آقای ربیعی وزیر بودن این اتفاق صورت نگرفته، چنانچه بعد از برجام حتی سرمایه گذارهای بزرگ نفتی و گاز خارجی سرمایه گذاری نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه این فضای کسب و کار کماکان نادرسته در کشور. در مدت 3 سالی که دولت آقای روحانی که ایشون همکارش هستن بر سر قدرت هستن، هرگز نتوانستند افزایش دهند سرمایه گذاری و در ایران، چنانچه چندی پیش 5 میلیارد دلار از روسیه وام میگیرند بدون اینکه به کسی دیگه مراجعه کنند، یعنی وام دهنده ها رو در رقابت بذارن برای اینکه هزینه های جاری خودشون رو بتونن راست‌ریز کنن. این به نظر من کماکان دید خطرناکی است و این دید رو در ایران باید عوض کرد. کار دولت نیست که درآمد نفت کشور رو بگیره و ایجاد اشتغال بکنه.
همزمان به گفته علی حاج قاسمی، راه کاهش فقر و حاشیه نشینی برنامه ریزی برای توانمند کردن این دو گروه است، کاری که به باور او نه دولت محمود احمدی نژاد قصد آن را داشت، نه در 3 سال گذشته دولت حسن روحانی از پس آن برآمده است.
فقر و حاشیه نشینی در دولت آقای احمدی نژاد مهار نشد. علتش هم این بود که سرمایه گذاری جدی در جهت ایجاد کار و تولید پایدار صورت نگرفت و اون پروژه بنگاه های زود بازده بیش از اون که واقعاً به یک حرکت اقتصادی پویا و فعال نظر داشته باشه، به نوعی به توزیع ثروت عمدتاً در بین گروه‌های وفادار و پایگاه اجتماعی خود آقای احمدی نژاد مورد نظر بود و اونجا استفاده شد. و صرف نظر از این دولت، هر دولت دیگه هم هر چقدر هم سالم و درستکار باشه، تا نتونه یه بستر لازمی برای اشتغال مردم، اشتغال این گروه های فقیر و حاشیه نشین ایجاد کنه، بهبودی در وضعیتشون حاصل نمیشه. و متاسفانه دولت آقای روحانی هم در عمل هنوز اقدام جدی برای توانمند کردن گروه های فقیر و وارد کردن اونها در عرصه تولید و ایجاد شرایط برای درآمد پایدار از طریق کار خودشون، اشتغال خودشون هنوز فراهم نشده.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه همچنین از نیاز به ارائه راه حل جدید اقتصادی سخن به میان آورد و گفت با توجه به تغییر متن اقتصادی اجتماعی جامعه نسبت به سالهای اولیه انقلاب، ارائه راهکار اقتصادی جدید ضروری است.
و آخرین گزارش این مجله، در ایران بارندگی شدید و طوفان و صاعقه در 3 روز متوالی در برخی استانهای شمالی و غربی جان 7 نفر را گرفت و 10 میلیون تومان خسارت به شهرها و روستاها وارد کرده است. مسئولان میگویند این بارندگی ها از روز دوشنبه دوباره آغاز خواهد شد و مردم باید به اخطارها و هشدارها توجه جدیتری داشته باشند. آزاده اسدی.
در عکس‌هایی که از برخی شهرهای سیل زده در استان‌های شمالی منتشر شده، بعضی از خودروهای پارک شده تا نیمه بدنه در سیلاب فرو رفتند و به وسط خیابان‌ها و پیاده‌روها کشیده شدند. سیلاب با خودش سنگ‌ها و صخره‌هایی را از مناطق کوهستانی به وسط شهرها آورده و درخت‌هایی از ریشه کنده شده در پیاده‌رو و کنار جوی‌ها یا بین ماشین‌های پارک شده گیر کردند. مسئولان میگویند دست کم 250 واحد مسکونی که بیشتر آنها متعلق به شهر گرگان است دچار آب گرفتگی شدند. مسئولان اعلام کردند در جریان سیل و بارندگی شدید 3 روزه‌ای که در استانهای شمالی شروع شده، بیشترین خسارتها به شهرهای محمودآباد، آمل، بابل، نوشهر، قائمشهر و سوادکوه وارد شده است. در ساری هم خسارتهایی گزارش شده است. تا امروز بر اساس گزارش‌ها 7 نفر جان خود را از دست دادند، 4 نفر در گلستان و 3 نفر در مازندران. به غیر از این دو استان، استان‌های سمنان، اردبیل، آذربایجان شرقی و 21 شهرستان هم از این سیل آسیب دیدند. در میان مسئولان استان مازندران گفتند به تأسیسات آبرسانی بیش از 881 روستا آسیب وارد شده است. اینها تصاویر ناآشنایی از سیل زدگی در این مناطق نیست، اما مسئولان میگویند حجم بارشی که طی این 3 روز از روز جمعه در استانها اتفاق افتاده است در برخی مناطق با بارش چند ماه و حتی 1 سال یک استان برابری میکند. موضوعی که شاید خسارت‌ها را شدیدتر کرده، تندبادی است با سرعت 90 تا 110 کیلومتر که در کنار بارندگی شدید این شهرها را در نوردیده و باعث شکسته شدن شیشه‌ها، قطع برق، تخریب نمای ساختمان‌ها و قطع آب شده است. خبرها حاکی است سرعت طوفان در قائمشهر به 130 کیلومتر در ساعت هم رسیده و باعث تخریب شدیدتر و وارد آمدن خسارت‌های فراوان‌تری در این شهر شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده روستاهای این بخش‌ها در جریان طوفان روز جمعه بین 50 تا 100% آسیب دیدند. این طوفان برق شهرهای سیل زده را قطع کرده، آبرسانی‌ها را مختل کرده و باعث شده مردم به صورت اضطراری در محل‌های اسکان داده شوند. هرچند مسئولان میگویند بعد از 3 روز برق نیمی از شهرهای سیل زده وصل شده است. با این حال مسئولان از مردم خواستند اطراف رودخانه‌ها و مناطق نزدیک به آب توقف نکنند و اطلاعیه‌ها را جدی بگیرند، چرا که از روز دوشنبه بارندگی در این مناطق دوباره آغاز می‌شود و آنطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد احتمال شدت گرفتن این بارندگی‌ها باز هم وجود دارد. میزان خسارتی که سیل به محصولات کشاورزی، راه‌های روستایی و ساختمان‌های فقط یک شهرستان در استان سمنان وارد کرده، بیش از 15 میلیارد ریال برآورد شده است. با این همه گفته شده 1 هفته وقت لازم است تا برآورد خسارت وارده مشخص شود و برای تأمین اعتبار به دولت ارسال شود.
از آزاده اسدی میشنیدیم و اکنون نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
در مورد درآمد 750 میلیارد دلاری باید بگم که حکومت اسلامی، یعنی همین کسانی که میگویند نه، یک کشور اسلامی پیشرفته از همه لحاظ مثال بزنند.
جناب آقای حداد عادل، چگونه شما به خودتون اجازه میدین از قول مردم ایران صحبت کنید؟ لطفاً نام آقای خامنه‌ای و مردم ایران را کنار هم نگذارید و اگر مسئله تحریم های سپاه و تخصیص ارز برای شما گران است، لطفاً از حساب شخصی دختر خانمتون، خانم آقا مجتبی در خارج از کشور به سپاه کمک کنید.
آقای دکتر ولایتی فوق تخصص عفونی اطفال هنوز در شرایط جنگ سرد زندگی می کنند و هیچ تغییری به عقایدشون ندادند. آقای دکتر ولایتی، استاد عزیز، دیوار برلین فرو ریخته، جنگ سرد از بین رفته و فجایع جهان سوسیالیستی برملا شده. آزادی رو باور بکن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 0042-02-21-12-21-12. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و خدا نگهدار تک تک شما.